بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. به مناسبت اینکه امروز 22 روز و 2 ماه و 11 ساله درباره خطبه قدیر کار میکنیم، از روز اول سال دهم خطبه فدک رو هم شروع کردیم. علت این که خطبه فدک رو شروع کردیم با اینکه متخصص خطبه قدیر میخوایم بشیم اینه که اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی خطبه قدیر خطبه فدک. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک به بهانه دفاع از فدک یک دوره کامل اسلام شناسی فرمودن. این دوره کامل اسلام شناسی خیلی دقیقه، با حمد خدا شروع کردن. استرس حضرت زهرا در حمد خدا این بود که نشون بدن ما خدا را نمیتونیم بر نعمتایی که داده سپاس بگیم، چون نعمتاش قابل شمارش نیست. رو این مسئله حضرت تاکید کرد. بعد به توحید رسیدن. سه جور توحید را در سه تا جمله کوتاه معرفی کردند: توحید عملی و کاربردی، توحید فطری و قلبی، توحید عقلی و استدلالی. اینا را در سه تا جمله بیان فرمودند. فلسفه خلقت را بیان کردند، به معاد اشاره کردند، بعد وارد بحث نبوت شدند. در بحث نبوت حضرت زهرا به خلقت قبل از خلقت فیزیکی حضرت رسول اشاره کردن و بعد فرمودن که خداوند متعال پیغمبر اکرم رو قبل از اینکه به دنیای فیزیک بیاد انتخاب کرده، اسم گذاری کرده و برگزیده، بعد ایشون اومده هدایت کرده. بعد به کارهای پیغمبر اکرم اشاره کردن که پیغمبر شما را از کجا به کجا رسونده. در واقع یه تاریخ کوتاهی در این خطبه به این کوتاهی، تاریخ کوتاهی از گذشته عرب گفتن و امروز عرب که شما چی بودید چی شدید، از دو جهت گذشتهشون رو بیان کردن. یکی مسائل اعتقادیشون که مشرک بودن، یکی ضعفشون که طعمه پهلوانان و درنده خویان و جنگجویان و سرکشای اهل کتاب بودن، اینا رو گفتن. بعد گفتن که پیغمبر اومده شما رو هدایت کرده، امروز به رفاه هم معنوی و هم مادی رسیدید. موقعی که خداوند متعال پیغمبر را از میان شما برداشت، خار نفاق در میان شما پیدا شد و تا آخر خطبه. اون موقعی که گفتن پیغمبر از دنیا رفت و خدا او رو برد به دار انبیائش، اشاره کردن به جانشین پیغمبر و در جانشینی پیغمبر دو تا فاکتور رو بیان کردن. یکی این که پیغمبر جانشینی داره به نام اهل بیتش که ما هستیم، که امسال جشن پس فردا شب ما و شب جمعه ما اینه و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق. به اصطلاح حضرت زهرا میخوان بگن که ما بازماندگان و یادگاران پیغمبر هستیم که کتاب الله با ماست. مفصل راجع به کتاب خدا صحبت کردن و راجع به احکام کتاب خدا صحبت کردن. بعد اومدن 25 حکم از احکام خدا را اسرارش و فلسفهش رو بیان کردن. ما الان تو قرآن اون بحث هستیم. در تاریخ اسلام در میان احادیث شیعه و سنی ما حدیثی که از یکی از معصومین باشه 25 حکم از احکام رو فلسفهش رو گفته باشه نداریم. ائمه بعضی وقتا فلسفه احکام رو فرمودن، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، اما ایشون در یک گفتارشون که در خطبه فدکه 25 حکم رو بیان فرمودن که ما رسیدیم الان به قصاص. والقصاص حقنا للدماء، خداوند متعال قصاص را واجب کرده برای نگهداری و حفظ خونها، چون اگر قصاص نباشه مردم همدیگر رو میبلن، همدیگر رو میکشن، همدیگر رو از بین میبرن. لذا حکم قصاص مخصوصا اگر عمل بشه و مورد عمل قرار بگیره باعث حفظ خونه، یعنی باعث میشه که مردم به کشت و کشتار ادامه ندن. والقصاص حقنا للدماء، قصاص را قرار داد برای حقن. حقن احقان یعنی نگه داشتن. بل وفاء بالنذر تعریضا للمغفره، یکی از احکام عرض کنم که فوق العاده دین که در تمام دین ها هست نذره. در تمام ادیان خداوند متعال اجازه داده که مردم غیر از واجباتی که برای ما هست برای خودشون چیزایی رو واجب کنن یا حرام کنن، اینو میگن نذر. مثلا نذر میکنم که هر روز زیارت امام حسین علیه السلام رو بخونم، اگه نخوندم در مقابل هر ترکی به عنوان جریمه 50 تا خطبه فدک بخرم پخش کنم. نذر میکنم که هر روز مثلا نمازم رو اول وقت بخونم، اگر به اصطلاح از روی اختیار اول وقت نماز نخوندم مثلا اینقدر جریمه بدم. نذر یعنی واجب کردن یا حرام کردن کاری. اگر از این به بعد من دروغ گفتم ولو به شوخی اینقدر جریمه بدم، صدقه بدم. اگر من نماز اول وقتم رو عمدن ترک کردم این کارو کردم. من خودم خیلی وقتا یه کارایی که میخوام انجام بدم یک هفته دو هفته نذر میکنم، عادت میکنم، بعد دیگه ترک نمیشه. خیلی وقتا این کارو میکنم، خودم رو جریمه میکنم. برای ما آخوندان بهترین جریمه نذر کنم که اگر مثلا روزی مثلا یه صفحه کتاب نخوندم دو رکعت نماز بخونم، خیلی راحته. ولی آخوند این نذر بکنه اگر روزی این خطابه رو نخوندم 50,000 تومان به صندوق خطابه بریزم. لذا معمولا انجام میدم، پولی من نذر میکنم. و از اون موقعی که خطابه رو شروع کردم و فدک، نذرها من برای خطابه فدک شروع میکنم که اگر من نماز اول وقت نخوندم، مثلا اگر من عصبانی شدم در مقابل این بی‌نظمی بعضی از دوستان که به اصطلاح نامنظم میان، خدا یا اگر عصبانی شدم 100 تا خطبه فدک بگیرم و این کارو بکنم. این با نذر خودم رو به اصطلاح جریمه میکنم و به کارهای عادت دادم. دیروز یکی از بچه‌ها که 13 ساله شاگرد منه، تقریبا 12 ساله جوونی اینجا بود و اینا، میگفتش که من تا حالا هیچ وقت ندیدم تو عصبانی بشی. گفتم چرا عصبانی شدم؟ میشم اون تا کم. من مثلا بچه‌هام که کوچیک بودن یک دفعه عصبانی شدم، بعد خانمم تذکر داد گفتش که آقا یه خورده از شما چون روحانی هستی اینها، دیدم راست میگه. بعد نذر کردم، خودم جریمه کردم، دیگه عصبانی نشدم. جریمه اینجوری نکردم که اگه عصبانی شدم بهش مثلا 100,000 تومان پول بدم، چون آقای بروجردی اینجوری بوده. آقای بروجردی با طلبه‌ای که دعوا می‌کردی یه پول قلمبه میداده، لذا همه طلبه‌ها از خدا می‌خواستن که دعا می‌کردن یه جوری بشه که آقای بروجردی بهشون عصبانی بشه که پول بده. من برای به اصطلاح کارهای خیر و اینها نذر می‌کنم. یا مثلا میگم خدایا روزی مثلا یک 10 صفحه کتاب بخونم، اگر نخوندم این جریمه رو بدم. نذر را ادیان دارن همه و جالبه حضرت میفرماد والوفاء بالنذر. وفاء بالنذر یعنی کامل کردن نذر، چون وفا در مقابل جفاست دیگه. و ابراهیم الذی وفا، فلان چیز وافیه یعنی کامله. اون وقت توفیت المکایل هم گفتن، حالا میام میگم، هم اصلا این لغت استفاده کردن. کامل کردن نذر و عمل کردن نذر تعریزن، عرضه کردن خودمونه للمغفره، برای بخشش خدا. یعنی وقتی کامل میکنیم خودمون واجب کردیم، وقتی انجام میدیم خدا چیکار میکنه؟ ثواب میده. خیلی جالبه. به نذر، نذر کردم نماز اول وقت بخونم. غیر از این که نماز اول وقت ثواب داره، برای نذرمم که انجام میدم ثواب دوباره میبرم. لذا میفرماید که وفاء به نذر عرضه کردن خودمون برای بخشش و مغفرت. و توفیت المکائیل والموازین تغییرن للبخص. توفیه باز از همون لغت وفاست، کامل کردن مکیال ها. مکیال جمع به اصطلاح کیله، وسیله کیل. مکائیل مکیال، مکیال یعنی اونی که باش پیمانه. پیمانه ها را کامل کردن، ترازوها را کامل کردن. بله دیگه، کامل کردن پیمانه ها یعنی یه لیتر که من آب میفروشم واقعا یه لیتر باشه، و موازین یک کیلو که شیرنی میفروشم واقعا یک کیلو باشه. کامل کردن وسیله پیمانه و وسیله سنجش را تغییرن للبخص. این کارو کردن که از سطح پایین بیاد بالا. بخص یعنی قیمت رو کم کردیم و به قیمت ارزون فروختیم و سطح پایین قرار دادیم. و روح به ثمن بخس دراهم معدوده، داره در قرآن که اونها حضرت یوسف را به ثمن بخس فروختن. ثمن بخس یعنی قیمت پایین. بر این که قیمتها پایین نره و بیاد بالا، یه کاری کنید که مکائیل و موازینتون کامل بشه، چون وقتی که کم فروشی میکنیم در واقع قیمتها رو پایین آوردیم، سطح آوردیم پایین، معاملات رو سطح پایین قرار دادیم. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، خداوند متعال واجب کرده، نهی کرده از شرب خمر. برای چی؟ به خاطر منزه کردن انسانها از پلیدی. ما دو جور پلیدی داریم. یه جور پلیدی داریم که پلیدی جسمانیه، مثل نجاست، نجس میشه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر او نجس. نجس یعنی بول خورده، یعنی خون خورده، نجس شده. یه لغت داریم به نام رجس. رجس اعم از نجسه. به نجاست‌های هم فیزیکی میگن رجس، هم به نجاست‌های معنوی میگن رجس. بت پرستی رجاسته. نجاست ظاهری حالا یه مسئله است، رجاسته یعنی از نظر معنوی آلوده هست. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، خداوند متعال نهی از شرب خمر را واجب کرده برای منزه بودن از پلیدی معنوی. رجس گفتم هم پلیدی معنوی هم پلیدی ظاهریه، ولی پلیدی ظاهری رو نجاست معمولا میگن، اما مثلا فجتن بر رجس من الاوسان در قرآن کریم داره. رجس یعنی پلیدی و نجاست، نجاست باطنی. بیشتر رجس در نجاست‌های باطنی به کار میره. وجتناب قذف المحسنات حجابا للعنه. عرض کنم خدمتشون خیلی خلاصه فرموده، یعنی باید مثلا ائمه دیگه نوعاً برای فهم مردم این جملات رو در جملات کلمات زیادتری گفتن. حضرت زهرا خیلی پروپوزالی صحبت کردن، فرمودن که اجتناب نسبت ناروا به زنان پاک را پرده قرار داده برای لعنت، که لعنت بهشون به انسان نرسه. چون یکی از چیزهایی که در بین مردم خیلی رایج بوده و الانم هست، خیلی صریح نسبت ناروا به زنان پاک میدن. محسن اونایی که در حسنن، یعنی در حسن شوهر هستن. زنانی که در حسن شوهر هستن بهشون میگن محسن، لذا اگر مرتکب گناهی بشن میگن زنای محسنه یا محسنه. محسنه درست اصطلاح محسنه میگن. احسان با ساده یعنی به معنای کسانی که با اینکه حسن دارن، دژ دارن، میتونستن خودشون نگه دارن، نگه نداشتن، گناهشون بیشتره. میفرماید اجتناب قذف یعنی تیراندازی. اون وقت کسی که نسبت ناروا میده مثل که یه تیر نابجا به کسی میزنه. لغت قذف اینه، اجتناب کردن از نسبت زنان پاک به گناه را حجاب لعنت خدا قرار داده. برای اینکه خدا لعنت کرده در قرآن کریم و در احادیث قدسی و روایات به کسانی که به زنان پاک نسبت ناروا بدن. حتی جالبه اگر مثلا برای گناهی قرار باشه که شهادت بدن، چهار تا عادل، سه تاشون شهادت بدن، نفر چهارم پیدا نکنن، این سه نفر رو تازیانه میزنن به خاطر اینکه چرا به گناه شهادت دادید با اینکه دیدید و یقین دارید نباید شهادت بدید. یعنی در اسلام به خصوص، در همه ادیان همینطوره، نمیخوان که گناه و فحشا منتشر بشه و شایع بشه. شیوع فحشا خودش از بزرگترین فحشاهاست و از گناهان کبیره است. لذا فرمودن اجتناب از نسبت ناروا به محسنات حجاب است برای لعنت، پرده میشه برای اینکه لعنت خدا بهشون نرسه. اون وقت خدا لعنت کرده به کسانی که بدون اینکه شهادتشون کامل بشه بیان شهادت بدن برای ناروای شخصی، لذا اصلا چیز نیست. و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین در تاریخ اتفاق افتاده، حتی کسی اومده اعتراف به گناه کرده، گفتن نه اشتباه میکنی، گناه نکردی که اعتراف نکنه. چهار دفعه که اعتراف کرده اون وقت بهش گفتن که الان حد براش واجبه، باید تازیانه بزنین. یعنی اعتراف به گناه هم پیش دیگری، حتی پیش امام معصوم، لازم نیست، درست نیست و انسان باید پرده پوشی کنه و الا قبح گناه از بین میره. اون وقت اینجا فرمودن این مسئله رو، و مجانبت از سرقته ایجابن للعفه، اجتناب، کناگیری از سرقت و دزدی، کنارگیری از سرقت و دزدی را باعث واجب به وجوب رسیدن به دست آوردن عفت قرار دادن. خیلی جالبه، دزدی نکنین که عفیف بشین. و مجانبت از سرقه ایجابن للعفه، کنارگیری از دزدی باعث ایجاب عفت میشه، عفت آوره. اصلا عفتای دیگه هم میاره، چون عفت معمولا در مسائل به اصطلاح گناه‌های خاص گفته میشه. اینجا که فرموده اجتناب از سرقت عفت آوره، یعنی اگر سرقت کنه و پول بده، همونطوری که آقای مهندس فرمودن، باعث میشه مرتکب گناهان زیاد دیگری هم میشود. و تنزه عن اکل مال الیتیم و الاستیثار به، این باشه چون تذکرات دیگه هم دارم، آخر صفحه 18 از تنزه عن اکل مال الیتیم. هفته دیگه انشالله شروع میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید.